با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی. دوازدهم مرداد رو پیش رومون داریم، در نیمروزش به سر میبریم، روزی که همچنان همراه با هشدارها درباره ادامه بارندگی ها و وقتی که نگاه میکنیم به این بارندگی ها و پیامدهاش میبینیم که خبرها حکایت از این میکنه که آب سیلاب های اخیر معادل 3 روز مصرف آب تهران بوده. در کنارش البته نباید از یاد ببریم که همچنان ما شاهد شیوع گسترده کرونا در ایران هستیم، چیزی که از اون به عنوان موج هفتم مقام‌های رسمی نام می‌برند و باید در تعریف علمی شاید بگیم خیز هفتم کرونا در ایران. محمد زرگامی هستم، میزبان شما در این نیمروز، و برای لحظاتی پیش از اینکه شنیدنی‌ها رو با هم مرور کنیم خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی تازه در مورد برخورد جمهوری اسلامی با اعتراض‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری از جامعه بین‌المللی خواست تا به این سرکوب جدید واکنش نشان دهد. بنابر اعلام سازمان عفو بین‌الملل، تعداد کشته‌ها و مجروحان سرکوب‌ها در ایران به نوشته این سازمان به طرز هشداردهنده‌ای بالاست و جامعه بین‌الملل باید نقش مهم خود را به نوشته این سازمان در تضمین پاسخگویی مقامات ایفا کند. جرقه اعتراضات مورد اشاره عفو بین‌الملل از نیمه اردیبهشت امسال در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی آن و افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی در شماری از شهرهای خوزستان زده شد و به استانهای دیگر هم سرایت کرد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود میگوید که این نهاد توانسته کشته شدن دست کم 4 نفر را در جریان این اعتراض ها تایید کند. این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین به تیراندازی با گلوله های ساچمه‌ای شکاری اشاره کرده که به گفته این سازمان استفاده از آن معادل شکنجه است و علیه معترضان، شاهدان و رهگذران و از جمله کودکان استفاده شده است. معاهده انتقال محکومان میان ایران و بلژیک که در هفته‌های اخیر بسیار خبرساز شده بود، روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این معاهده با 195 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع به تصویب رسید. امضای این توافق میان ایران و بلژیک و بررسی آن در پارلمان بلژیک با اعتراض‌های شدیدی روبرو شد، اما در نهایت پارلمان بلژیک آن را تایید کرد. مخالفان این توافق بر این باورند که به اجرا در آمدن آن به معنی آزاد شدن اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی است که به اتهام تحریزی و هدایت یک عملیات که تروریستی توصیف شده به 20 سال زندان محکوم شده است. مخالفان انتقال آقای اسدی به ایران در دادگاهی در بلژیک پرونده‌ای گشودند که در جریان رسیدگی به آن دادگاه ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی به ایران و هر کشور ثالث دیگر تا 2 ماه دیگر تمدید و روز 28 شهریور برای شنیدن استدلال‌های طرفین تعیین شده است. یک مقام ارشد کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری ایالات متحده قصد ندارد برای احیای برجام سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا خارج کند. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز سه‌شنبه در نشست روزانه خود گفت جو بایدن گفته است مایل نیست در روند مذاکرات احیای برجام سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های حامی تروریسم خارج کند. جان کربی تأکید کرد حکومت ایران حامی تروریسم است و از شبکه‌های تروریستی در سراسر منطقه حمایت می‌کند.
Iranian state is a state supporter of terrorism. And they support terrorist networks throughout the region.
ایران برای ادامه مذاکرات احیای برجام بر حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا اصرار دارد. موضوعی که اخیراً جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سفر به خاورمیانه نیز آن را با قاطعیت رد کرد. و هیئتی برای بازرسی اولین کشتی حامل غلات اوکراین راهی دریای سیاه شد. بنابر گزارش رسانه‌های ترکیه، این هیئت از مرکز ویژه هماهنگی مشترک برای بازرسی از یک کشتی با پرچم سیرالئون رفته است که دو روز پیش از بندر اودسا در اوکراین به راه افتاده و قرار است بیش از 26 هزار تن ذرت را به لبنان برساند. بنابر توافقی که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد میان اوکراین و روسیه به دست آمد، بازرسی کشتی ها نه در بندر استانبول بلکه در دریا و در دهانه تنگه بوسفور انجام می شود. این تنگه دریای سیاه را به دریای مرمره و سپس دریای اژه وصل می کند. به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد، حدود 27 شناور در بنادر اوکراین آماده حرکت برای حمل غلات به نقاط مختلف هستند. با آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، صادرات غلات از اوکراین مختل شده و بر امنیت غذایی در کشورهای مختلف خصوصا در آفریقا و خاورمیانه تأثیر بسزایی گذاشته است.
شنیدید خبرها رو از بابک غفوری آذر. در همین اسنا که بابک خبرها رو به آگاهیتون میرسوند، یک خبر هم خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد که حکایت از این میکنه که یک هواپیمای جنگنده سوخو مال نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرودگاه شیراز از باند خارج شده. دلیلش هم نقص فنی عنوان شده از سوی این خبرگزاری، و اونطور که گفته شده مشکل این پرواز این بوده که به خارج از هواپیما پرتاب کرده خلبان رو، و در این حادثه خلبان مصدوم و به بیمارستان منتقل شده. قطعا در بخش‌های بعدی خبری توضیحات تکمیلی رو درباره این خبر به آگاهیتون خواهیم رسوند. ضمن اینکه اسدالله اسدی و محکومیت 20 سال حبسش مسئله‌ایه که به هر حال همچنان بحث برانگیزه و مجلس شورای اسلامی ایران هم لایحه معاهده انتقال زندانی با بلژیک رو تصویب کرد که قطعا سعی می‌کنیم در همین مجله بهش نگاهی داشته باشیم. اما یک مرور خیلی خلاصه‌ای بکنیم بر آنچه که در این مجله خواهید شنید. نگاهی خواهیم کرد به حمله ده‌ها مأمور برای تصرف خانه‌ها و زمین‌های بهائیان در روشنکوه مازندران، همراه با سیمین فهندش. اما خواهیم پرسید که مشکل جمهوری اسلامی ایران و اقلیت‌های مذهبی و دینی در چیست؟ با امید قاسمی. نگاهی هم خواهیم داشت به سفر نانسی پلوسی به تایوان و تنشی که میان ایالات متحده آمریکا و چین بالا گرفته، همراه با حسین آریان. و اگر فرصتی هم دست بده، در همین مجله نیمروزی نگاهی خواهیم کرد به تصویب لایحه معاهده انتقال زندانی با بلژیک در مجلس شورای اسلامی ایران. و اما در نیم ساعت دوم نگاهی خواهیم داشت به یک سالگی دولت ابراهیم رئیسی و اینکه او در این یک سال چه کرد و چه بر ایران و ایرانی ها گذشت. اگر با ما همراه بمونید در نیم ساعت دوم، قطعا به این بحث هم خواهیم پرداخت در کنار نظرهای شما. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. بر اساس اعلام نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد و چند وبسایت حقوق بشری، تعدادی از خانه‌های بهائیان در روستای روشنکوه در شمال ایران تخریب شده و زمین‌های زراعتی تعداد دیگری از بهائیان در این روستا هم به تصرف در آمده. روستای روشنکوه از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران در شمال ایران هست. این روستا که بیشتر ساکنان اون از دیرباز بهایی هستند، پیشتر هم صحنه هجوم نیروهای امنیتی و تخریب خانه‌های بهائیان بوده. سیمین فهندج نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد با ما هستند تا نگاهی کنیم به این ماجرا. خانم فهندج بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز دلیل این به هر حال اتفاقی که رخ داده چه بوده؟ چون برخی از افراد هم در برخی از منابع رسمی یا افرادی که نزدیک به حکومت هستند یا حاکمیت هستند به گونه دیگری دارن مسئله رو مطرح میکنن، نظیر این که به هر حال این افراد و این خانه ها مشکل هایی داشتن، مثل مثلا مشکل سند و از این دست چیزها.
بله، سلام به شما و ممنون که منو به برنامه‌تون دعوت کردین. باید بگم که اتهاماتی که به بهائیان وارد میشه مثل همیشه و مثل همه این سال‌ها همیشه اشتباه هست. به این روستاییان و به همه بهائیانی که از اتهاماتی که وارد میشه جاسوس بودن هست، اما بسیاری از این روستاییان افراد مسن هستند و همه عمرشون رو در این روستا گذروندن و واقعاً چطور مأمورین میتونن به این افراد به طور مثال اتهام جاسوس بودن رو بزنن؟ و این واقعا نشون میده که هر اتهامی و هر صحبتی که در مورد این افراد کرده میشه همش اشتباه هست و همش دروغ هست و این افراد فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهایی هست که مورد حمله قرار گرفتن.
خانم فهندج، ما شاهد تحرکات دیگری هم بودیم در همین میشه گفت مدت کوتاه در ارتباط با بهائیان، از جمله اخباری هم هستش که میخوام از شما جویا بشم که تا چه اندازه برای شما تایید شده است، نظیر استفاده از پابند در ارتباط با افراد بهائی که در دادگاه ها حکم براشون صادر شده.
بله، متاسفانه این خبر تایید شده و حکم محکومیت 9 شهروند باهایی که هر کدومشون به زندان محکوم شده بودن با نصب پابند الکترونیکی به اجرا در اومد. و چیزی که واقعا خیلی ناراحت کننده هست اینه که این افراد و ناعادلانه این که این افراد نه تنها با این با پابندها باید یعنی دستگیر شدن، اما باید با پرداخت ماهیانه این پابندها رو اجاره بکنن، یعنی باید حتی هزینه اجاره این پابندها رو که به بی عدالتی به اونها بسته شده حتی پرداخت بکنن.
این پابندها به چه صورتی در اختیارشون قرار گرفته؟ جدای از این که حالا الان شما گفتید که مسئله تازه‌ای هم میتونه باشه که باید یک به هر حال وجه ماهیانه‌ای رو برای در اختیار داشتن این پابندها پرداخت بکنن، این پابندها تا چه محدوده‌ای قابل استفاده است و تا چه مدتی باید با اونها باشه و چه شرایطی؟ آیا اینها برای شما احراز شده؟
بله، جزئیات دقیق این پابندها هنوز به دست ما نرسیده، چون همونطور که میدونین واقعا این روزها هر دقیقه و هر ساعت به ما اطلاعات جدید آزار اذیت بهائیان میرسه. ولی چیزی که رسیده تا حالا اینه که فقط تا شعاع 500 متری از محل سکونت خودشون اجازه دارن که این افراد رفت و آمد داشته باشن. و واقعا اگر که این رو در اخبار چند روز گذشته بهائیان نگاه بکنیم، میبینیم که در همین دو سه روز گذشته بسیاری از بهائیان در سراسر دنیا مورد سرکوب قرار گرفتن. دو سه روز گذشته ما با اخبار بیشتر از 50 بهائی که مورد حمله قرار گرفتن که 3 نفر از اونها ببخشید 13 نفر از اونها دستگیر شدن و 3 نفر از اونها اعضای سابق گروه یاران بودن که گروهی بود که قبل از منحل شدنشون در سال 2008 با دستگیری همه اعضاش با اطلاع و اجازه کامل دولت ایران مسئول امور اداری بهائیان ایران بود و این افراد دستگیر شدن در سال 2008، 10 سال زندان محکوم شدن و این 10 سال رو در زندان سپری کردن و متاسفانه باز هم 2 روز گذشته دستگیر شدن. و واقعا این اعمال این چند روز گذشته باعث نگرانی شدید جامعه بهائی و جامعه بین‌المللی هست، چون که نشونگر موج جدیدی از این فشار روی بهائیان میتونه باشه.
سپاسگزارم از شما سیمین فهندج، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد که از ژنو ما رو همراهی میکردند. اما اجازه بدید که پیش از اینکه این بحث رو باز هم ادامه بدیم، من چند تا از نوشته های شما رو درباره تخریب همین خانه ها و زمین های بهائیان در روشنکوه بخونم. شیرین هنر برای ما نوشته: از آه مظلوم، از گریه طفلان بدون سرپناه بترسید، از غضب خداوند بترسید، از این همه بلایای طبیعی درس عبرت نمیگیرید. دلارا می نویسه: شاید یک روز مادر بیدارمان کند، دست بکشد روی صورت از اشک خیس ما، لیوانی آب به دستمان بدهد و با لبخند بگوید خواب بد دیده ایم. و عرشک برای ما می نویسه: مردمی هستیم که چیزی نمیگیم، میشینیم ساکت، یهو میبینیم یه روز یقه خودمونو گرفت. و علی غلامزاده می نویسه: بهایی یا هر دین دیگه چرا مورد اذیت قرار میدهند؟ علی نیری هم میگه: داعش برای خیلی ها تازگی داره ولی به کشور ما بیش از 40 سال حمله کرده، به نوشته علی، و ایران رو ویران کرده و مردم ایران رو قتل عام و اموالشون رو قارت میکنه. تعداد نوشته های شما زیاده، اما بگذارید این بحث رو یه مقداری عمیق‌تر بهش نگاه بکنیم. امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی از آلمان با ماست تا نگاه دقیق‌تری به این ماجرا داشته باشیم. آقای قاسمی، به هر حال حجم این خبرها گاهی اوقات زیاد میشه و تعدادش مسئله تازه‌ای نیست. آنچه که از اون با عنوان تصرف خانه ها و زمین های بهائیان نام برده میشه و اصولا نوع نگاهی که جمهوری اسلامی نسبت به بهائیان داره، حالا در کنارش میتونیم سایر اقلیت های دینی و مذهبی و حتی قومی رو هم قرار بدیم، این نگاه حاصل چیست؟
جناب زرقامی، همونجوری که خودتونم فرمودید، این طرز بینش و این نگاه یک بنیه تاریخی داره و اینکه جمهوری اسلامی برخلاف قانون اساسی کشور که داخلش آورده شده مثلا آزادی به آزادی عقاید و مذاهب صریحا اشاره کرده، ولی خودش همیشه شهروند درجه یک درجه دو ساخته و چه نکته بهتر از این که اینو تو زمینه مذهب بیاره، چون خودشون مدعی هستن که ما صادر کننده اسلام ناب به تمام دنیا هستیم و طبیعتاً کسایی که به نوعی دگر اندیش هستن و حالا اقلیت حساب میشن، چه سنی، چه حتی تو شیعه، چه بهاییان، مثلا ما حتی تو شیعه دراویشو داریم، تو سنی ها داریم، اینا به یک نوعی میشه گفت جمهوری اسلامی اینا رو مخالف خودش میدونه و از خودش نمیدونه، همیشه یک لیبلی به اینا میزنه که ما شهروند درجه یک درجه دو داریم و شما جز این افراد هستید.
چرا این نگاه طبقاتی، اگر بتونیم اسمش رو بگذاریم و حالا بگیم نگاه خودی، ناخودی، چیزی که بعضی وقتا در برخی از صحبت‌های مقام‌های رسمی هم دیده میشه، از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در صحبت‌های خودش گهگاه به این مسئله اشاره کرده، در جمهوری اسلامی ریشه داره و چرا خودش رو بازتولید می‌کنه در شکلی از برخوردی خاص مثلا با بهائیان؟
بله، اینکه چرا یک فرد دست به یک همچین اندیشه میزنه و این اندیشه رو در وجود خودش پرورش میده، تولید میده، میشه گفت به یک نوعی میتونم بگم که خب یک ذهن بیمار میاد دست به یک تولید همچین پروسه‌ای میزنه، چون اگر ما انسان آزاد باشیم و آزاد اندیش باشیم و با آزادی احترام بذاریم، طبیعتاً به هر نوع عقیده مذهب باید احترام بذاریم و هیچ مشکلی نداشته باشیم. این مشکل خود جمهوری اسلامی هست که به صورت بیمار گونه میاد انسانها رو همدیگه تمیز قرار میده، درجه یک درجه دو میذاره و چون خودش توهم اینو داره که صرفاً در مقوله مذهب و به خصوص دین اسلام تنها بلندگوی به قول گفتنی موجود خودش هست، هیچ صدای دیگر رو نمیتونه بشنوه و در این تفکر خودش واقعاً غرق شده، در این تفکر اشتباه خودش غرق شده.
نکته اساسی هم همینه، این که خب این روندی که دنبال میشه چه نتیجه‌ای برای جمهوری اسلامی داره؟ یعنی از این که مثلا تصرف کنیم خونه هایی رو، زمین هایی رو و بعد تخریب کنیم، نمایشش بدیم، در موردش صحبت بشه در جامعه، چه نصیبی رو جمهوری اسلامی میبره و آیا هدف خاصی براش تأمین میشه؟
اصلا خدمتتون که در حال حاضر دچار یک هیستریک خیلی عمیق و یک طرف خیلی عمیق شده به خاطر شرایط متزلزل بین المللی که داره. و همون جور هم که سردمداران جمهوری اسلامی مدام این تئوری دشمن دشمن را پرورش دادن، احساس خطر میکنه از خارج از مرزهای خودش، حالا به هر نوع ممکن. در این زمان به خاطر اینکه عموم مردم رو از خودش ندونسته و لیبل چسبونده و درجه یک درجه دو کرده، از مردم هم میترسه. میترسه که در این شرایط نابسامان بین‌المللی از درون کشور مردم دست به اعتراضات گسترده و ریشه دار بزنن، کمان که شاهدش بودیم. در این وهله به خاطر اینکه به نظر من کسایی که عقاید مختلفی دارن و عقایدی خارج از اندیشه جمهوری اسلامی دارن، خیلی کارت‌های دست به نقدی هستن. چرا؟ به خاطر اینکه فرزند بهاییان، دراویش گنابادی و کسایی که مثلا اقلیت‌های دیگه، به خاطر نوع تفکری که دارن جمهوری اسلامی اینا رو بیشتر سرکوب میکنه و خیلی دستش بازتر است. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی پشتوانش یک سری افراد، حالا سوای ملیتاریا و نیروهای نظامی، یک سری افراد مذهبی هستن، خیلی قابل توجیه‌پذیرتر برای جمهوری اسلامی هست که به این افراد بگه این افرادی که دین و اندیشه‌شون با شما مخالفه الان دشمن ما هستن، جاسوس اسرائیل هستن، میخوان امنیت ملی رو دچار اخلال کنن و پس ما باید اینا رو بیشتر سرکوب کنیم.
ولی خب این باز در تناقض قرار میگیره دیگه با اون چیزی که به هر حال در موردش صحبت میکنه. یعنی وقتی که میگه که اسلام دین رحمته، این دقیقا در مقابلش قرار میگیره. اگر این رو خیلی کوتاه در 20 ثانیه بگید.
بله بله، آنچه که اینا در بالا گفتن در مساجد وعظ میکنن، در خلوت کار دیگر میکنن، اون چیزی که بهش اعتقاد دارن و صحبت میکنن، ولی برخلاف اون عمل میکنن و با سرکوب های اخیر میخوان به نوعی به جامعه بفهمونن که ما همچنان قدرت خودمون رو حفظ کردیم، اگر دچار مشکلات بین المللی هستیم قدرت خودمون رو حفظ کردیم و در داخل کسی نمیتونه دست به اعتراض بزنه. به خاطر همین میان به بهایا فشار میارن، به دراویش گنابادی فشار میارن، به سنی های سیستان
بلوچستان فشار میارن. بله، سپاسگزارم. امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی در آلمان، که با ما همراه بود و نگاهی کردیم به تصرف خانه ها و زمین های بهائیان در روشنکوه. من فقط فرصتی هست که یک نوشته دیگری رو هم بخونم از آقای یا خانم فلاح زاده که برای ما نوشتن. عوض اینکه مأمور بفرستن خرابی های سیل رو جمع کنن و اجساد رو در بیارن، گشتن در یک ده چند تا بهائی گیر آوردن، با تجهیزات رفتن خونه شون رو خراب کنن و گفته که فقط در پی خرابی و نابودی هستید. باقر هم نوشته تو ماه محرم که خودشون میگن این کارا حرامه، ببین با مردم چه کار میکنند. همچنان با شما همراه هستیم، یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و باز ادامه میدیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سفر نانسی پلوسی، مجلس نمایندگان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، و دیدارش با رئیس جمهور تایوان به هر حال به نوع خودش بسیار خبرساز شد، به ویژه در زمانی که تنش‌ها رو هم بین ایالات متحده آمریکا و چین بالا برد، چرا که تایوان به تعریف چین یک جزیره خودمختاره که دربارش چین ادعای مالکیت داره و حتی چین هشدار هم داد که آمریکا بهای سفر خانم پلوسی رو خواهد پرداخت. از طرفی به هر حال یک رزمایشی رو هم چین انجام داد در همین حیث و بیس که تایوان اعلام کرد که این رزمایش میتونه به معنای محاصره این جزیره باشه. همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل. آقای آریان، سوال اساسی اینه که اتفاقی که رخ داد با توجه به اینکه آمریکا گفته بود که سیاست چین واحد رو به هر حال به نوعی به رسمیت میشناسه، آیا این معنی تازه‌ای پیدا میکنه سفر و کلن میتونیم اینطوری نگاه کنیم که آمریکا اون تعهد یا اون باوری رو که داشته به چین واحد کنار گذاشته؟
به باور من هیچ موقع آمریکا اینو کنار نذاشته، ولی اون چرا که خانم پلوسی انجام داده یه مقدارش
آقای آریان فقط ما صدای شما رو خیلی بد داریم، اگر که یه مقدار مکانتون رو عوض کنید که صداتون رو بهتر داشته باشیم.
الان چطوره؟
الان صداتون بهتره اگر که ادامه
بده. این برمیگرده یه مقدارش به موضع خود خانم پلوسی که همیشه با چین یعنی مخالف بوده با سیاست‌های چین، ولی سفر ایشون به در این برهه زمانی به تایوان و ملاقاتی که با خانم تسای رئیس جمهور تایوان داشته و دیگر مقام‌ها تنش رو به باور من بالا می‌بره. یک نوع تنش بین آمریکا و چین به طور کلی در حیطه استراتژیک وجود داره، چه منطقی در ارتباط با اون جزایر برحال فراسلی و جزایر اسپراسلی و به طور کلی جاه طلبی های چین در منطقه و اون کارهایی رو که داره انجام میده، تقویت قوه نظامی، و همیشه هم چین گفته که برحال تایوان جزی از خاک ماست. این فقط تنش ها رو بالا میبره، اما اینکه واقعا آمریکا چه کار خواهد کرد، تنها کاری رو که ما اخیراً از پرزیدنت بایدن شنیدیم گفته که ما مصمم هستیم و از تایوان دفاع خواهیم کرد، ولی به هر حال چین هم همینطور که در گزارش شما اومده دائم حریم هوایی تایوان رو زیر سوال میبره، مانور میذاره در تنگه تایوان، و به طور کلی اون گونه که من خوندم در بعضی از گزارش‌ها خود مردم تایوان هم سال هاست که این انتظار رو دارن، میگن به هر حال یه اتفاقی خواهد افتاد و چین حساب منظور خودش رو سعی میکنه عملی بکنه. برخی معتقدن که هیچ راهی گریزی نیست در مقابل چین، و برخی هم معتقدن که آمریکا 100% پشت تایوان خواهد ایستاد و از به طور کلی استقلال چین، استقلال تایوان دفاع خواهد کرد.
آقای آریان، یک نکته دیگه که وجود داره اینه که به هر حال الان ما میبینیم که تایوان به دنبال این هم هست که از حریم هوایی فیلیپین و یا همچنین از حریم هوایی ژاپن استفاده کنه برای پروازهای خودش. این اقدامات تایوان در کنار رزمایش چین و از طرفی مسئله‌ای که آمریکا داره حمایت میکنه، برخی از هان رو به این سمت برده که آمریکا در تلاش هست که شاید ماجرای شبیه به هر حال روسیه پدید بیاد و بتونه از این طریق چین رو هم کنترل کنه. آیا این تحلیل ها رو میشه جدی گرفت در شرایط کنونی؟
فکر نمی کنم. ببینید، چین فرق میکنه با روسیه. چین دومین قدرت اقتصادی دنیاست، از نظر هزینه نظامی دومین هزینه نظامی را در دنیا بعد از آمریکا داره، کشوری است که مرتب بنیه نظامی خودش داره تقویت میکنه، ولی آمریکا هم با توجه به متحدینی رو که در منطقه داره یک رشته از اقدامات استراتژیک رو به عمل آورده که بتونه جلوی چین مقاومت کنه، و به همین جهت تمرکزش رو برده از زمان اوباما و پیش از اون شروع شد به طرف چین و بیشتر منابع خودش انتقال داده به اون قسمت. مثلا فرض بکنی که در ارتباط با ژاپن، خب یکی از متحدانشه، ولی با ژاپن، با استرالیا، با هند،
بله،
یک کواد تشکیل داده که بتونن کنترل بهتری حتی به اقیانوس هند داشته باشن.
بله.
چین یک در واقع رقیب استراتژیک بسیار مهم، چه در منطقه خاوردور، چه در آفریقا حتی، و چه در ارتباط با جاده ابریشم و حتی جاده دریایی مربوط به همین ابریشم، و با اون استراتژی مروارید که دور تا دور شبه جزیره هند کشیده و انتقال پیدا میکنه حتی به جیبوتی که بغل پایگاه آمریکا اونجا زده، یک به هر حال چالش بسیار بزرگی به آمریکا است، و به همین جهتی که توجه آمریکا بیشتر همونطور که گفتم به حساب شرق هست و به خاور دور هست، و روسیه در این قالب به باور من نمی گنجه. چین به مراتب چالش بزرگتری برای آمریکا است.
بله، سپاسگزارم از شما حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل. یه پوزش هم میخوام از شنوندگان رادیو فردا، اگر که کیفیت خطی که ما داشتیم و صحبت میکردیم با آقای آریان کیفیت مناسبی نبود برای شنیدن شما، تلاش میکنیم که حتما در یک شرایط بهتری آقای آریان رو داشته باشیم. این بحث دیدار خانم پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان رو بیشتر بهش بپردازیم. 00420212121113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. اما فرصت نیست که ما به داستان تصویب لایحه معاهده انتقال زندانی با بلژیک در مجلس شورای اسلامی بپردازیم. قطعا در مجله بعد از ظهر به این موضوع ورود خواهیم کرد و به طور مفصل نگاهی بهش خواهیم داشت. با ما همراه باشید تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود با نگاهی به یک سال ابراهیم رئیسی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق